باهایی زندان هم ببینید، بخصوص نرگس از همه حمایت کرده. وقتی که من خبر جایزه سالنامه رو شنیدم با رادیو فردا مصاحبه کردم، خب اولین مصاحبه فارسی میشه با رادیو فردا بود، من این اسامی آوردم. یه سری نوشتن که تغییر رحمانی جایزه صلح نوبل تقدیم کرده به میرحسین موسوی. اولا مگه جایزه رو من بردم که به کسی تقدیم کنم؟ جایزه نوبل تقدیم کردنی نیست. دو من چرا تحریف میکنید؟ من گفتم این جایزه مقاومت میبره داخل جامعه، میبره داخل زندان، و از یک سری از کسایی که زندان بود اسم آوردم و این تیف متنوع بود، به طب کامل نبود. ببینید اگه آدم شما میگن یه جمله در متن خودت بگو، اونی که قرض داشته باشه میاد این اسم میکنه کیفرخواست مرگ تو، ولی واقعیت شما وقتی که میاری یه سری اسم میاری، نیلوفر بیانی، محیط زیست میاری، بهایی میاری، فعال صنفی میاری،
شاید چون بودن. مثلا یک گروه خاصی تو اینها نبوده، اون موجب شده که کمی نگاهشون تغییر کنه.
ببینید گروه خاص، اولا خیلی خیلی هم سوال بسیار خوبیه، امیدوارم وقتشم توضیح بدم. یه طرف یکی بیانیه میده به برنده جز چیز نمیده، تبریک نمیگه، اسم دیگران نمیاره. خب ما حتی میگه مهم نیست، همین که میگه، همین که بیانیه میده برای ما مهمه. شما امکانه تو گفتگو اسم یه گروه خاص یادت بره، میگه اون گروه خاص بزرگترین حملات به نرگس میکنه، ولی هیچ وقت نرگس اینو لحاظ نکرده. من میخوام بگم این باید یه مقدار تعادل هم باشه. نه، ما یک سری میخوام هنوز حذف کنیم. من هیچ جو حذف نمیکنم، چه سلطنت طلب، چه مشروط طلب، چه جمهوری خواه و هرکی. خب ولی کسی که این انتقاد رو میکنه میخواد همین الان یه سری حذف کنه.
بله، شنیدید صحبت های تقی رحمانی رو، همسر نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل 1402، و انتقادهایی که در فضای مجازی به صحبت‌های آقای رحمانی شده بود در اولین گفتگوی ایشون با رادیو فردا. اولین گفتگویی بود که پس از دریافت این جایزه انجام داده بودند، و پس از اون هم به هر حال مسائلی مطرح شده بود درباره بعضی از گروه‌های خاص یا افراد خاص که در صحبت‌های آقای رحمانی نبود و پاسخ ایشون رو شنیدیم. اما نسرین افشار همکارم با ما هست تا نگاهی بکنیم بر آخرین اظهار نظرها و آخرین واکنش هایی که به دریافت این جایزه از سوی نرگس محمدی انجام شده، و میشه گفت که برای دومین بار ما شاهد این بودیم که ایران این جایزه رو به نام خودش ثبت کرد. نسرین، از تو بشنویم.
سلام میکنم به تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. من این کوتاه بگم که اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی همچنان واکنش‌های مختلفی داره، از حمله هماهنگ رسانه‌های حکومتی و مقامات جمهوری اسلامی گرفته تا تحسین‌ها و تحسین نهادها و شخصیت‌های بین‌المللی. اما صبح امروز مالک شریعتی نماینده تهران و محمد رضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز در جلسه علنی نوبت صبح امروز گفتن جایزه صلح نوبل رو امروز دادن به یکی از به گفته اونها اغتشاشگران و ابراز تأسف کردن. اشاره اونها به حمایت خانم محمدی از اعتراضات زن زندگی آزادی بود. اما برمیگردیم به آخرین واکنش ها. خانواده خود نرگس محمدی از جمله تقی رحمانی که پیش از این شما گفتگو رو پخش کردی، همسر و کیانا و علی فرزندان خانم محمدی در فرانسه زندگی میکنند، در بیانیه اعلام کردند با اینکه سالها غیبت او در کنار خانواده قابل جبران نیست، اما افتخار و قدردانی از تلاشهای نرگس برای صلح مایه تسلی و مرهمی برای رنجهای وصف ناپذیر ماست. از سوی دیگه 22 زن زندانی سیاسی از جمله ناهید تقوی، سپیده قلیان، گلرخ ایرانی، نیلوفر حامدی، الهه محمدی، نیلوفر بیانی و غیره با انتشار نامه‌ای از زندان نرگس محمدی رو همبند، دوست، همرزم و خواهرمان از او یاد کردند و اهدای جایزه صلح نوبل رو به او گرامی داشتند و نوشتن این جایزه گامی خواهد بود به سوی روشنایی بیشتر. اونا همچنین در این نامه گفتند نرگس محمدی بی‌دریغ برای برملا کردن نقص سیستماتیک حقوق انسانی در ایران تلاش کرده. زهرا رهنورد رو داشتیم، فعال سیاسی و همسر میرحسین موسوی، امروز در نامه از حصر خانگی خطاب به نرگس محمدی نوشت که این زندانی سیاسی با دریافت جایزه صلح نوبل بر آبروی زنان ایران افزوده. مولوی عبدالحمید امروز امام جمعه پرنفوذ اهل سنت زاهدان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعطای جایزه رو این جایزه رو تبریک گفته و نوشته که او در مسیر عدالت‌خواهی و کرامت انسانی حبس‌های طولانی و مشکلات طاقت فرسای رو تحمل کرده. مادر مهسا ژینا امینی بیانیه داده و تبریک گفته این ماجرا رو. جعفر پناهی، محمد رسول الله. من اگر که بخوام اشاره کنم به در واقع واکنش های بین المللی، باید از آنتونیو گوترش حرف بزنم، از جوزه بورل امروز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که این تصمیم کمیته نوبل رو برای این جایزه استقبال کرد، تبریک گفت و خواستار آزادی او شد.
سپاس از تو نسرین افشار که همراه ما بودی و نگاهی کردی به آخرین واکنش ها درباره نرگس محمدی که همچنان این واکنش ها ادامه داره. شما هم ازتون دعوت میکنم که حتما نظرات خودتون رو هر گونه که فکر میکنید، فقط فارغ از این که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی، حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه، اما اگر در چارچوبی پیام خودتون رو بفرستید، حتی حاوی انتقادی هم باشه، رادیو فردا امانت داره خوبی است تا پیام شما رو به گوش دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان برسونه که به زبان فارسی صحبت میکنند. یک رفت و برگشت خیلی کوتاهی داریم، برمیگردیم و میخوایم نگاه کنیم به کارنامه هنرمندی که رخ در نقاب خاک کشید اما خاطراتش برای ما به جا مونده. آتیلا پسیانی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
آتیلا پسیانی خودشون طوری که گفته در 10 سالگی به روی صحنه میره. خب مادرش جمیله شیخیه، در نمایشی از رکن‌الدین خسروی تصادفی باعث میشه که رکن‌الدین خسروی از او بخواد که 2 نقش رو بازی کنه، نقش شاهزاده و نقش یک دلاک رو. و از طرف دیگه این نمایشنامه‌ای بود به اسم حکومت زمان خان که میرزا آقا تبریزی اون رو نوشته بود و با این نمایشه که میاد و وارد کار تئاتر میشه و این دریچه رو باز میکنه براش تا بیشتر جلو بره، تحصیلاتش رو در این رشته ادامه میده، در رشته بازیگری. و از طرفی هم در کنار همین کارهایی که داشته انجام میداده یواش یواش وارد سینما میشه، در کاری از ابراهیم وحیدزاده حضور پیدا میکنه به اسم آرتیست، 40 ثانیه اونجا حضور داشته، اما این 40 ثانیه عملا میتونیم بگیم که چیزی ازش باقی نمونده و نسخه‌ای نیست اونطوری که خودش میگه. و تا اینکه میرسه به فیلم اولش، یعنی فیلمی که به اصطلاح با اون وارد سینما میشه، فیلمی از حسین زندباف به اسم مرگ سفید، فیلم افریت رو بازی نکرده بوده، این رو هم بگیم. گفتگوی رو داشتم با فرزاد معتمن، کارگردانی که 2 بار از او استفاده میکنه، 1 بار در فیلم صداها و بار دیگه در فیلم آخرین بار کی سحر رو دیدی. و از آقای معتمن خواستم تا نگاه خودش و زاویه دیدش رو درباره آتیلا پسیانی با ما در میون بگذاره. آتیلا پسیانی از دیدگاه فرزاد معتمن کارگردان در ایران چگونه بازیگری بود؟
آتیلا پسیانی به یک مفهوم از اون بازیگرایی بود که سینما ایران به شدت بهشون احتیاج داره. بازیگری بود که هم خیلی تکنیکی خوب بود، تکنیک میدونست و هم بسیار قابل انعطاف بود. در نتیجه هم میتونست بازی‌های حجیم‌تری وقتی که باید کاراکترهایی رو با ابعاد روانشناسی یا روانشناختی پیچیده‌تری بازی کنه رو ارائه بده و هم میتونست به شدت مینیمال بشه و مینیمالیست بازی بکنه. ما کم داریم بازیگرایی که بتونن هر 2 وجه رو داشته باشن و آتیلا یکی از اونایی بود که میتونست هر 2 نوع بازی رو، هم بازی توی فیلم های داستانگوتر و کلاسیکتر و هم بازی توی فیلم های مدرنتر و مینیمالتر رو میتونست انجام بده.
آقای معتمن میتونین مثال ملموستری برای مخاطبای ما بزنید از این 2 گونه‌ای که میتونست آقای پسیانی ارائه بده توی سینمای ایران؟
یعنی هم بازی هایی که به نظر واقع گراتر و طبیعی تر بودن رو میتونست بازی بکنه و هم بازی هایی که تو ریشه های ناتورالیستی قطع میشه و بیشتر فرمگرا هستن. هر دو نوع رو میتونست انجام بده. توی صداها بازی مینیمال داره، ولی توی آخرین بار که سحر را دیدی یه بازی در واقع کمی واقعی تر رو داره ارائه میده، چون دو جنس فیلمن از دو جنس کاملا مختلف و تو هر دوش فوق‌العاده بود. ضمن اینکه آتیلا خیلی تمرکز غریبی داشت در صحنه، ولی این تمرکز ناشی از بلد بودنش بود، یعنی تکنیک میدونست، احتیاجی به تمرین‌های تمرکزی عجیب نداشت.
چقدر فکر میکنید تأثیر داشت اون دوره ای رو که توی کارگاه نمایش بود و چقدر تحت تأثیر تربیت اون مدل از کار بود توی بازیگریش؟
فکر میکنم شانسی که آورده بود این بود که اصلا محصول اون دوره، در نتیجه با تئاتر مدرن، بازیگری مدرن آشنا بود، بزرگ شده بود، بعدها هم که خودش کارگردانی کرد انجام داد. من یکی از بهترین اجراهایی که تئاتر دیدم کار آتیلا بود، آورا، که برام خیلی لذت بخش بود تماشاش. به هر حال به نظرم اومد که خیلی بازیگر پرکتیکالیه، خیلی بازیگر عملیه، یعنی همه جور چیزی رو میشد ازش خواست و خیلی منضبط بود و تمرکز فوق‌العاده‌ای داشت و به راحتی جلوی دوربین میرفت، عوض میشد و برمیگشت پشت دوربین، خودش میشد، به راحتی این اتفاق میافتاد. بازیگر خوب دیگه، یعنی اون چیزی که تو آرزو میکنی همیشه باش کار بکن. من خاطرات خودش در... خوبی از آتیلا دارم.
اتفاقا میخوام به خاطراتتون هم رجوع کنم، ولی خودش در تعریفی که از بازیگری ارائه داده بود در یکی از گفتگوهاش، گفتگوهای آخرش که تو دوره کرونا بود، گفته بود که بازیگری یعنی دیگری بودن. آیا این رو شما در نوع ارائه آتیلا پسیانی به ویژه در دو فیلمی که باهاش کار کردید کاملا در آتیلا پسیانی میتونستین ببینید، یعنی به اون تعریف خودش نزدیک میشد؟
توی آخرین بار میشد، برای اینکه جنس فیلم این شکلی بود، ولی توی صداها یه مقدار بازیها فاصله گذارانه است. در واقع جنس بازی این شکلی بود که ما آتیلا پسیانی رو میبینیم که داره کاراکتری رو بازی میکنه، به همین خاطر خیلی مدرنه و من به همین خاطر آتیلا رو خیلی دوست دارم، یعنی میتونه کلاسیک و میتونه مدرن باشه. دیگری بودن همیشه خیلی کلاسیکه.
از ابتدا شما آتیلا پسیانی رو تو ذهنتون بود برای صداها و حتی برای اون فیلم دوم؟
بله، هر دو فیلم از ابتدا به آتیلا فکر شده بود، هر دو فیلم.
و گفتید که شما خاطرات خوبی با آتیلا پسیانی دارید، حالا اگر که مایل هستید ما رو ببرید به اون فضا که حالا یه خاطره‌ای هم از آتیلا پسیانی زنده بشه، اون چیزی که میشه بازگوش کرد.
نه، نمیخوام خاطره‌ای تعریف بکنم. من روزای خوب و خوشی رو با آتیلا کار کردم به این خاطر که خیلی حرفه‌ای بود. در واقع من هیچ وقت توی هیچ کدوم از صحنه‌هایی که با آتیلا کار کردم مجبور نشدم باش بحث کنم. به راحتی میفهمید کارگردان چی میخواد و دقیقا همون رو ارائه میکرد. این یعنی فوق‌العاده. ضمن این که حالا اگه بخوام یه خاطره بگم، یه لحظه ای هست در فیلم صداها که رویا نونهالی درست وقتی که مجاب شده کاراکتر آتیلا بی تقصیره و داره از خونه پاشو میذاره بیرون، صدای تلفن رضا کیانیان تا حالا کشته شده و توی اون انباری پشتی جسدش افتاده، صدای تلفن این شنیده میشه و رویا نونهالی متوجه میشه که شوهرش توسط آتیلا پسیانی به قتل رسیده. در فیلم آتیلا یک پیشنهادی فیلمبرداری پیشنهاد کرد که تلفن رضا کیانیان خود رویا نونهالی بگیره و در واقع صدای زنگ اتفاقی نباشه، تصادفی نباشه، خود رویا نونهالی بگیره و صدای تلفن بیاد و ما هم به پیشنهادش عمل کردیم و الان تو فیلم هست. اون چیزی که تو فیلم پیشنهاد آتیلا بود.
بله، شنیدید از فرزاد مؤتمن، کارگردان سینما در ایران، کارگردانی که دو فیلم با آتیلا پسیانی کار کرده در کارنامش، که پیشنهاد میکنم حتما این فیلم ها رو اگر فرصتی دست داد یک بار مرور کنید تا خاطره آتیلا پسیانی هم براتون زنده بشه. یکی فیلم صدا هاست که در سال 87 ساخته شده و یکی هم آخرین بار کی سحر رو دیدی که در سال 94 ساخته شده بود. به هر حال آتیلا پسیانی با 66 سال سن پرونده زندگیش بسته شد، اما خاطرات هنریش با ما باقی است. سپاسگزارم. من محمد زرقامی و همکارانم رو در این عصر شنبه همراهی کردید. شبتون خوش.
این نامه ای برای توست از فراز برج میلاد، تنگ دل برای تو، تو رو میخواد. بین این همه صدا و دود، زیر سقف گنبد کبود، یاد تو غبار غم رو از دلم زدود. می نویسمت نامه‌ای بدون هیچ حرف محرمانه‌ای، بدون هر گلایه و شکایت و بهانه‌ای. می نویسم خستم، مرغ بال و پر شکستم، بر فراز برج توسیت نشستم. این ترانه ای برای توست از بلندی های بام تو، نام این ترانه می شود به نام تو. بین این همه صدا و دود، زیر سقف گنبد کبود، یاد تو غبار غم رو از دلم زدود. می نویسمت ترانه ای با واژه های شاعرانه ای، می فرستمش برای تمچو نامه ای. تاش میزنم چون موشکی، پرت میکنم یواشکی، از بلندی های بام تو چو کودکی. آی تهران، آسمان آبیت پیدا نیست. آی تهران، 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 آی تهران، آسمان آبیت پیدا نیست.
رادیو فردا.
Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas.
ستاری افتاد از دریاها گذشتی رها شدی در
عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
زندگی این همه از خاطره گریه نگو، زندگی حال خوش پرتپش قلب تو کو، میدونم موندنم اینجا خود دیوونگیه، مرگ چی داره اگه این همه غم زندگیه، من آخرین آوازم، زخمی ترین پروازم، میسوزم و میسازم حالم خوش نیست، من تشنه جازم، دارم بهت میبازم، هرچی بخندم تکیه دادم به خودم، دردم و گفتم به خودم، گریه کردم همه بغض ازم و خالی نشدم، کسی نیست با نفسش حال دلم فرق کنه، کسی نیست دردم و توی بغلش غرق کنه.